هبلك أمورنا وقطوها إليك وأن الأبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخلق أبصار القلوب حجر النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. وقال عليه السلام: اعجبوا لهذا الإنسان ينظر بشحم ويتكلم بلحم ويسمع بعظم ويتنفس من خرب. از کلمات بسیار مستمی زمرلی هست که فرمودند باید در شگفت بود از این انسان به لحاظ پیچیدگی وجود او، انسانی که به پی یک پی میبیند، در واقع اون پی که در حدقه چشم آدمی است و به قطعه گوشتی سخن میگوید زبان و به استخوانی که بر اثر رسیدن امواج و تحرک او سمع حاصل میشه میشنود و از دریچه تنفس میکند. در واقع اعمال بسیار پیچیده و بسیار مهمی رو با ظاهراً اعضاء بسیار ساده‌ای انجام میده و از او صادر میشه. در خصوص اینکه صحت و فساد از احکام وضعی هست یا نه و اگر هست به چه معنایی و اگر از احکام وضعی است آیا ید جر اون رو میگیره یا نمیگیره، آیا ید جل انواع و اقسام اون رو میگیرد یا ممکنه تفصیل قائل بشیم. راجع به این بحث میکردیم. اجمالا تمهید مقدمی جلسه پیش شد. الان عرض میکنیم که برای اینکه این بحث به خوبی روشن بشه باید به جهاتی و نکاتی توجه کرد. یکی این که معنا یا معانی و احیانا استعمالات صحت و فساد چیست؟ صحت به چه معنا یا به چه معانی دارای چه معانی است یا در چه معانی استعمال می شود، هرچند همگی معنای موضوع لحان نباشند. صحت و فساد دارای چه معانی و استعمالاتی هستند و آیا اگر معانی متعدده و احیانا استعمالات مختلفه دارند یه معنای اصلی، معنای جوهری دارد؟ معنای جوهری صحت و فساد چیه؟ غالبا کلمات یک معنای اصلی دارند. صاد و دو تا ها احیانا معنای اصلی داره که اول بر اون معنا وضع شده این ماده و اگر معانی یا استعمالاتی متعدد پدید آمده جوهر اون معنا در همینا محفوظه. آیا معنای صحت جامعیت اعضاء و تمامیت اعضاست چنون که بعضی گفتند یا عبارت از کمال عمل؟ بحث جامعیت و تمامیت ناظر به کمیته یا نه صحت ناظر به ارزش کیفیه نه میزان کمی؟ ممکن است بگیم کیف کمی و تمامیت اجزا وقت بگیم خیلی خوب، پس صلات ده جزئی از صلات نه جزئی صحیح تر است، یا اون صحیح این صحیح نیست، در حالی که ممکن است که کسی به جهاتی ده جزئی صلات ده جزئی نخونه و از اون مطالبه نشه و عدد اجزاء صلاتی که او به عمل میاره کمتر باشه، اما واقعا در واقع او صحیح باشه ولی ده جزئی باطل، نه جزئی باطل باشه، هفت جزئی صحیح باشه. جامعیت الاجزا و تمامیت الاجزا ملاکه یا معنای صحت از صحیح است، یا کمال عمل به لحاظ قیمی و ارزشی، نه به لحاظ کمی، به لحاظ کیفی. آیا صحیح و صحت به معنای تطابق عمل، انطباق معتیون به با مأمورون به، و در عبادات در معاملات هم در واقع انطباق معتیون به با حکم مجعول، آنچنان که شارع جعل کرده، اگر ما در عمل هم معامله رو آنگونه انجام دادیم، آنگونه واقع شد، این معامله صحیح است؟ آیا به این معناست؟ یا اونجوری که بعضی دیگر تعبیر کردن که گفتند کونه مبدن للآثار المرغوبت من، صحیح ها نیست که آثاری که از او توقع داریم و رغبت داریم که اون آثار رو به دست بیاریم، اون آثار اگر مترتب بود، اون احیانا چه در فرض عبادات یا احیانا در معاملات و بسا در غیر اینها، یک کسی اگر گفته می شود مثلا صحیح است، یعنی اینکه این اون توانایی ها و ظرفیت هایی رو که این انسان سالم و صحیح داشته باشه اونها رو داره، و یا اگر شیعی رو میگن صحیحه، معامله نیست، عبادت نیست، شیء است. شیء صحیح اونیست که اون چه انتظار میرود به لحاظ طبع، به مقتضای طبع احیانا از چیزی به دست بیاد، همه به اقتضای طبع از اون شیء اون آثار رو توقع دارن و همون آثار هم حاصل بشود. اینه. یا به معنای اجزا و قبول عملی که مجزیست، اینا کلمات و تعابیریست که در معنای صحیح گفته شده و قهرن در مقابل فساد یا بطلان یا تعابیر دیگری رو به کار بردن. خب این باید تحلیل بشه، ببینیم معنا یا معانی و احیانا استعمالات مختلفه صحت و در مقابل او فساد چیست، کدام است. گفته می شود صحت و فساد، صحیح و فاسد. مقابل صحیح اولا آیا فقط فاسد است، صحت فساد است فقط، یا صحت و صحیح مقابل های گوناگونی داره حسب مورد استعمال و معنایی که اراده میکنیم از صحیح مقابل داره. صحیح رو یه وقت در مقابل فاسد قرار میدیم، یه وقت صحیح رو در مقابل سالم قرار میدیم، یه وقت صحیح رو در مقابل باطل قرار میدیم، یه وقت صحیح رو در مقابل مکسور مثلا قرار میدیم، یه وقت صحیح رو در مقابل معیوب قرار میدیم. مقابل صحیح دقیقاً چیست؟ و روشن است که مقابلات مختلفی داره و خود همین قرینه آن است که صحیح هم معانی مختلفی داره. پس صحیح و صحت به معانی مختلف استعمال میشه و حسب مورد مقابلهاش هم مشخص میشه. اما در هر صورت بین در واقع صحیح و فاسد چه نسبتی وجود داره؟ آیا تقابل تقابل تضاد است؟ تقابل تقابل عدم و ملکه است؟ چگونه تقابلی بین صحیح و فاسد به اصطلاح وجود داره؟ به نظر میرسه اینجا این هم این پرسش هم در واقع پاسخش برمیگرده به پاسخ پرسش قبلی و اونی که شما باید بگید که صحیح به چه معناست، صحت به چه معناست، تا معلوم بشه مقابلش چیست، صحیح رو یا صحت رو در کجا به کار میبرید تا معلوم بشود که در مقابل او چه چیزی رو باید گفت. آیا باید در مقابل صحت فساد رو گفت، بطلان رو گفت، احیانا معیوب رو گفت و تعابیر دیگر رو مطرح کرد؟ و باز و به همین اعتبار حسب مورد اون وقت بساط تفاوت کنه، یه جا یعنی نسبت یه معنا از صحیح و مقابلش مثلا فرض کنید که فاسد، در یک جا ممکنه بشود گفت که تقابل تقابل تضاده، در یه معنای دیگه‌ای تقابل تفاوت کنه بگه صحت و به اصطلاح فساد تقابلشون تقابل عدم و ملکه است. احیانا وقتی فرض کنید کسی میگوید صحیح در مقابل فاسد یا مریض، فرض بفرمایید در طب و علم و صحه احیانا این اصطلاح رو به کار میبره، اونجا فرق میکنه. اونجا حتی حکما یعنی اطبای قدیم مثل ابن سینا این رو بحث هم کردن که آیا تقابل تقابل تضاد یا تقابل تقابل عدم و ملکه است، بسته به این که آیا بیماری رو یک واقعیت قلمداد کنیم و در واقع عدمی ندانیم یا عدمی بدانیم، آیا مرض حیث عدمی داره نبود صحت است، یا نه خودش مرض یه چیزیست، یعنی آفت جنبه ایجابی داره، مثلا یک وجودی منشأ می شود و سبب می شود یا بروز می کند در قالب مرض. و خب این باشه طبعا تضاده، اما اگر نه عدم صحت است خب میشه عدم ملکه. در تعبیر فارسیش هم به اصطلاح میگن بیمار و مظهر و نماد صحت رو هم مار میدانن، سم داروه درمانه و بالای داروخونه ها هم در سراسر جهان اینجوری است، اون علامت در واقع داروخونه ها ماره. بعد آدم مریض میگن بیمار، نبود مار، نبود اون سلامت، نبود اون صحت در واقع. خب این که چه نسبتی بین این دو عنصر برقراره خیلی تعیین کننده است در اینکه ما در مانحنفی چه مبنایی رو اتخاذ بکنیم. بعد از این تحلیل معنایی که باید رسیدگی بشود و همچنین به نحوی تحلیل فلسفی نسبت معانی مختلفه این دو کلمه با هم دیگر، این سوالات باز قابل تر هست که در هر حال به هر معنایی که صحت رو و فساد رو اخذ کردیم، آیا فرق است در معنای صحت و فساد در قلمرو و عبادات با حوزه معاملات؟ آیا اطلاق صحت و فساد در عبادات به همون معنایی است در معاملات و بالعکس، یا نه در این دو حوزه به معانی مختلفه این دو تا کلمه به کار می روند؟ یا اگر هم معانی مختلفه احیانا نشود مطرح کرد، معیارها فرق می کنه، یعنی این معانی متعدده ای رو هم که بهش اشاره کردیم و بحث خواهیم کرد، ممکنه بعضی معنا نباشه، باید کشف کرد که کدام از اینها معنای لفظ صحت است، معنای لفظ فساد است، کدوم از اینها معیار است. آیا اجزا معنای صحت یا معیار صحت یا اثر صحت؟ معناست و بعضی گفتن معناست و گفتن صحت به معنای اجزا است، یا گفتن صحت به معنای کونه مبدن صحیح کونه مبدن للآثار المرغوبه من، آیا این معناست یا معیار است یا اثر است؟ و آیا بین استعمال و اطلاق صحت و فساد در عبادات و معاملات، اگر بین این دو اطلاق تفاوت هست، تفاوت در معناست یا تفاوت در معیار است و اثر است؟ این باز یه بحث دقیقی است، باید مورد رسیدگی قرار بگیره. هل هناک فرق بین العبادات و المعاملات فی اطلاق صحت و الفساد ام نه؟ باز پرسش چهارمی که باید اینجا پاسخ پیدا کنه این که چون گفتند این تفاوت و تفصیل ها رو چون قائل داره عرض میکنیم، گفتند که آقا فرق است بین صحت واقعیه و صحت ظاهریه، آیا واقعا فرق هست؟ فرق نیست. هل هناک فرق بین الواقعیت و بین الظاهریت فی اطلاق صحت و الفساد ام لا؟ دیگر این که باز خب صحت و فساد معانی مختلف دارد علال قاعده، اگر همه معانی رو نتوانیم به یک جوهر واحدی ارجاع بدهیم و بپذیریم که حسب مورد احیانا این دو لفظ در معانی مختلفی و متفاوتی استعمال می شوند، و خب این تفاوت آیا در همونطور که در بین عبادات و معاملات احتمال میدیم، مثلا در حوزه تشریع، بین حوزه تشریع و غیر تشریع هم تفاوت هست، آیا فرق است بین قلمرو به تکوین یه وقت صحت و فساد رو در قلمرو تکوین استعمال میکنید، بس که صحت رو در مقابل مرض استعمال میکنید، و یه جای دیگه صحت رو و فساد رو در حوزه تشریع استعمال میکنیم، صحت رو در مقابل مثلا بطلان استعمال میکنیم، آیا بین این دو قلم رو تفاوت وجود داره یا نه جوهر معنایشون یکیست؟ و احیانا اگر جوهر معنای این دو یکی باشد، آیا به لحاظ حکمی اون وقت تفاوت میکنه؟ ظاهرا چنینه که صحت و فساد در حوزه تشریع قابل جعل باشد، صحت و فساد در حوزه تکوین قابل جعل نباشد. اینجا این تذکر رو باید بدیم، جا داره تذکر که در کلمه تکوین رو در مانن و فیه وقتی اطلاق میشه، بعضی در واقع فقط اطلاق میکنن با اونش که در خارج است، در خارج تحقق پیدا میکنه و مصداق خارجی میتونه داشته باشه و نه به مفهوم این که به حوزه طبیعت مثلا مربوط میشه، به حوزه خلقت فقط مربوط میشه، یه معنایی وسیع تر اخذ میکنن. در مقابل اونچه که در به اصطلاح حوزه تکوین نیست، یعنی امر خارجی نیست بلکه امری است اعتبار شده و این ما هستیم که اون رو اعتبار کردیم، و اصولا تکوین و تشریع، تشریع گاه به معنای اعتبار به کار میره و گاهی مقابل اونچه در خارج، وجود خارجی یا مستوی خارجی یا احیانا منشأ انتزاع خارجی داره. یه وقتی انشالله بحث خواهیم کرد، هرچند گاهی حسب مناسبت ما این موضوع رو مطرح کردیم که اصولا تکوین و اعتبار یا حقایق و اعتباریات اینها به چه معانی به کار میرن، استعمالات مختلفی دارن و تقابل حقیقت حقایق و اعتباریات یا تکوین و اعتبار یک نوع نیست و بلکه حصری نیست که یا این است یا آن است، بلکه ممکنه اقسام بیش از این باشه. گاهی هم اشاره کردیم چون که بعضی از عازم مثلا سه قسم گفته بودند، گفتن اعتبار غیر از انتزاع است، ولی بازم بیش از این هاست، یا بعضی از بزرگان گفتن چهار تاست و به نظر ما بیش از چهار قسیم دارند اینها با هم دیگر. حالا در هر حال این که آیا هل هناک فرق بین التکوینی و بین التشریعی فی اطلاق صحت و الفساد ام لا، و باز پرسش دیگر که شاید ششمین پرسش می شود که در خلال عرایزمون اشاره بهش کردیم، این که آیا معنا اینجا چیست، معیار کدام است؟ و این از جمله موارد خلطه که ملاحظه میکنیم در لسان بزرگان هست و معانی که گاهی برای صحیح یا صحت گفتند بعضی معنا نیست، معیار است، ملاک صحت است، نه خود صحت. باید اونی صحت چیه که این اثر رو داره یا این برونداد رو داره، این باید توجه بشه که معنا غیر از معیار است و فرق وجود داره. ما هو بر فرق بین معنا کل من هما و بین معیار او معایر معنا او معانی کل من هما. به هر حال این هم بحث بسیار مهمی است. خب به هر حال بحثی که آدم وارد میشه بناچار درگیر میشه، باید خب به ابعاد بحث بپردازیم. شاید کسی تصور کنه که این مقدار ورود در این مسئله لازم نیست، ولی چون بحث صحیح و فاسد اینجا مطرحه در جای دیگه و در اون مبحث صحیح و عام هم مطرحه، خب یک رسیدگی خوبی بشه اگر این مبنا برای اون مبحث هم هست. از ساعت که مراجعه که میکنیم به کتب لغت و اصطلاح، سوال اول این بود که معنا چیه؟ از ساعت که گاه گفته شده که بسته به اینکه نزد چه قومی و چه فنی کلبی صحت رو و فساد رو استعمال کنیم، و در حوزه طب و حکمت قدیم یعنی به اصطلاح پزشکی قدیم خب تعبیر شده به حالت صحت رو، به حالت یا به ملکه، و این هم بینشون تفاوت قائل شدن که حالت وضعیت ثباتی نداره، ملکه اون وضعیت تثبیت شده و رسوب کرده و رسوخ کرده است، و شاید ملکه اون وضعیت دیرزی و پایدار حالت قلمداد بشه. ولی به هر حال گفتن حالت یا ملکی که به ها تستر الافعال ان موضعها سلیمتن، در طب خب این معنا به کار رفته، به این معنا به کار رفته کلمه صحیح و صحت، در حالی است که در اصطلاح فقها معنای دیگری داره. گفته شده که عبارتون ان کون الفعل مسقطا للقضا، ملاحظه کردیم که این رفع روی اثر، و فعل عبادات کون الفعل موافقا ل لان تاریخ سواء سقط به القضا اولا، و نقیز الصحه البطلان، و فی المعاملات کون الفعل بحیث یترتب علیه الاثر المطلوب منه شرعا. در مقابل فساد رو گفتن زوال صورت عن الماده بعد ان کانت حاصلتا، صورتی بر ماده عارض شده بوده و هیئتی پدید آمده بوده، اگر از بین بره میگیم فاسد شد. مثلا فرض کنید صورت نباتی، اینم باز همون مفهوم فلسفی داره، صورت نباتی بر ماده عارض شده بوده، مثلا فرض کنید که درختی یا میوه درختی سیبی حاصل شده بوده، وقتی این صورت زائل می شود این شده فاسد، و در واقع زوال صورت نوعیه به معنای فساد در لسان و لغت و اصطلاح حکما. کمون که در نزد فقها ها فساد مقابل صحت است، ما کان مشروعا به اصلی غیر مشروع به وصفه، اگر یک عبادتی رو، منسکی رو، عملی رو شارع تشریع کرده اصلش تشریع شده است، ولی اوصاف و شرایطی رو گفته اون رعایت نشد میشه فاسد، در نتیجه اگر اصل فعلی به مثابه عبادت مثلا تشریع نشده باشد، نمیشه رو گفت فاسده، اصلا اون عبادت نیست، اطلاق عبادت به اون نمیشود. و در مقابلش خب به اصطلاح بطلان رو ترک کردن، در مذاهب مختلف هم تفاوت‌هایی بین اینها قائل شدن. از شبت که در اساس البلاغه زمخشری آمده که میگیم از سفر مصحتون، سفر موجب سلامت است، جلب سلامت میکند برای انسان. و هو صحیح مصح، صحیح اهله و ماله، و قد اصح القول قوم و هم مصحون یا مصحون. مصح گفته می شود یا صحیح گفته می شود، میگن رجلون صحیح، رجلون مصح یا مصح احتمالا مفعول، یعنی مردی که اهلش سالمند یا مالش سالم است، آسیب ندیده، یا در بعضی لغات آمده ماشیته، ماشیه او سالم است. از شاید که باز در کتب دیگه از جمله از در المنجد هست که صحه صحن و صحتن و صحاهن، سه تا مصدر داره. ذهب مرضه، صحه یعنی بیماریش رفت، زایل شد. در خصوص بدن و در حوزه به اصطلاح صحت، علم الصحه، این تعبیر میشه. اما وقتی به شیء گفته بشود صحیح، مثلا صحه شیء، یعنی بر و سلم من کل عیب، کمان که در باب تفعیل وقتی می رود به معنای این است که اون چه نقصی که در چیزی هست رو مرتفع کردن. و سهل کتاب ازال سقطه، اصح رجل یعنی صح اهله و ماشیته. عرض شود که باز معنای دیگری از این ماده رو ایشون آورده، صحه دوباره بستر همان از صحن و صحتن و صحاهن، الخبر، صح الخبر یعنی ثبت و طابق الواقع، خبر صحیح یعنی مطابق با واقع، خبر مطابق با واقع. از شود که باز در لغات دیگه تعابیر از همین قبیل باز آمده، صحه بالکسر و تشدید الها فی اللغه مقابلتون للمرض، و تطلق ایزن علی الثبوت یعنی مطابق واقع بودن، و علی مطابقت شیء للواقع. بعد معانی و استعمالات این لفظ در دانشهای مختلف در قلمروهای مختلف متفاوته. حکما یعنی همون اطبا، قال الحکما از صحت و المرض من الکیفیات نفسانیه، صحت و مرض از کیفیات نفسانیه است. و نقل کرده از ابن سینا که در قانون گفته است که به انها ملکتون او حالتون تسترن هل افعال الموضوع لها سلیمتن ای غیر و معوفه، فقوله ملکه او حاله اشارتون ان صحت تکونو راسختن و قد لا تکون که صحت ناقه، یعنی ملکه که میشه راسخ است، و اگر تعبیر به حالت بشه یعنی لحظه‌ای و دائمی نیست، راسخ نیست. در حالی که در استعمال کلمه صحت گفته است که صحت الافعال محسوستون و صحت البدن غیر محسوسه، انگار اصل در واقع در صحت اون صحت محسوس است، و صحتی که غیر محسوسه تشبیهن و تنظیرن به صحت محسوس به کار رفته، یعنی وقتی گفته می شود یک چیزی صحیحه و شی صحیح است یعنی معیوب نیست، این رو در واقع اخذ کردن از فعل صحیح، که فعل صحیح یا مثلا در بدن وقتی گفته می شود در بدن اون عدم صحت نوعا دیده نمیشه. گاهی گرچه آثار عدم صحت مثلا لون آدمی یکی سرخ میشه، زرد میشه، از این میفهمیم که فسادی در درون او، مرضی در درون او هست نیست، ولی به هر حال خود صحت و فساد محسوس نیست، در فعل، فعل صحیح، فعل فاسد محسوسه. و اون مفهوم غیر محسوس که در بدن عدم صحتی هست یا صحتی هست رو عکس کردن از معنای محسوس صحت که در فعل آشکاره و به چشم میاد. در نبات باز همین تعبیر در واقع حوزه طبیعت استعمال میشه و منظور این است که اگر بگن نبات صحیحی، یعنی اون چه که از نبات توقع میره، یک نبات زنده از جذب و هضم و تغذیه و تنمیه و تولید و امثال اینها از او سر بزنه، اینا سر میزنن، این نبات سالم است. هر که از اینا مختل میشود میگن که این به اصطلاح صحیح نیست. از صورت که این معانی هم گفته شده و الان من موارد زیادی رو اینجا ثبت کردم، در اینا گفتن نداره، در صرف صحیح معنایی داره، در نحو همینطور، در نزد متکلمین و فقها تفاوت میکنه. این که ما ملاحظه میکنیم مثلا گاهی گفته میشود که صحیح آن است که مطابق معتیون به با مأمورون به مطابق باشد، باز گفته میشود صحیح مثلا آن است که مجزی باشد یا اثر مرقوبون من برش مترتب باشد. خب اینا رو بغل هم میگذارن، ولی اینا دو اصطلاحن، یعنی نزد متکلمین انطباق معتی و به با مأمورون به صحیحه، اما نزد فقها اثر مرقوبون من اگر مترتب بود، مثلا اجزا اگر بود مجزی بود، میگیم صحیحه. ولو این دوتا رو کنار هم قرار میدهند، ولی در واقع دو اصطلاح از یک لفظ است، یه لفظ در دو اصطلاح، در دو وادی، در دو دانش داره به این ترتیب مطرح میشه، اینو با هم تفاوت میکنن. عرض شود که یک بحثی که باز جای تأمل داره این که حسب اصطلاح و استعمال ممکنه کلمه صحیح مثلا، چون که کلمه فاسد همینجوری است، مقابل های متفاوت داشته باشه، که عرض کردیم اونجاست که وقت ما میتونیم بگیم که به کدام از این معانی مثلا تقابل تضاد است یا تقابل عدم ملک است. خب گفتند که فرق است بین سلامت و صحت، در واقع سلامت مقابلش هلاکت و در واقع سلامت به معنای همون صحت نیست، در حالی که صحت در واقع مقابلش آفته. سلامت و صحت گرچه ظاهرن در بعضی از بیانها مثلا در طب دیدیم که معادل انگار به کار رفت، ولی گفتن فرق است، کمون که بین صحت و عافیت باز تفاوت هست، بین صحت و قدرت تفاوت هست، بین صحیح و ثواب تفاوت هست. در معاجمی که به اصطلاح فروغ لغات رو گفتن بین اینها تفاوت های قائل شدن. بخوایم جمع‌بندی کنیم اجمالا این خواهد شد که اولا ما باید ببینیم این دو واژه هر یک در کدام دانش و به اصطلاح طبق کدام اصطلاح استعمال می شود تا مقابل اونها مشخص بشه. ثانیا این دو واژه حسب حوزه های استعمال و کاربرد وضع تکوینی دارند و وضع تشریعی دارند. در حوزه مثلا فقه اصول باید به معنای تشریع اون مورد بررسی قرار بگیره. و خلطی که در لسان بعضی از اصحاب پیش آمده و مکرر ملاحظه کردیم در همین بحث مانن و فیتو، بحث تکلیف و بعض ملاحظه کردیم که غالبا اگر نگیم بعضیشون توجه به این حیث ندارند که این موارد و مثالهایی که زده می شود، انواع اقسامی که مثلا برای احکام وضعیه یا وضعیات مطرح می شود، اینها بسته به حوزه اون مسئله است. یعنی اینکه گاهی در قلمرو تکوین مطرح، گاهی در قلمرو تشریع مطرح، گاهی یه مسئله حیث تکوینی هم داره، حیث تشریع هم داره. مثال زدیم، گفتیم مثلا دلوک شمس. خب خیلی ها استدلال کردن که آقا دلوک شمس که یک امر تکوینیه و دلوک شمس هم که موجب وجوب می شود، و پس بنابراین چگونه ما میتونیم بگیم دلوک شمس رو که موجب است و سبب است وضع کردیم؟ سببیت رو نمیشه وضع کرد، در حالی که شارع هم داره به لسانش ظاهرن جعل، و بعضی گفتن با همین اقم صلات دلوک شمس دو تا حکم اعلام شده، یکی وجوب صلات، یکی سببیت دلوک. خب این نزاع بر سر اینه. وقت بعد میگن در واقع این دو قول انگار با هم تقابل دارن. بله ظاهرن هم تقابل دارن، بله در واقع تقابل ندارن، در واقع فقط یک مسامحه و یک بیدقتی اینجا اتفاق افتاده. و اون این که شما بفرمایید که در خصوص دلوک شمس آیا اثر تکوینی رو میگید که یه آثاری دارد و یک شرایط و وضعیتی در موقع دلوک شمس هست که خدا متعال هم با لحاظ این شرایط فرموده است که خوب اون موقع اقم الصلاه، ولی این مطلب درست، این تکوینیه که دلوک شمس در کون و فعل و انفعالاتی که در عالم، در طبیعت، در فیزیک، در کیهان اون زمان اتفاق میفتد، اون لحظه، لحظه دلوک شمس، یه مطلب تکوینی، این درسته، این قابل جعل نیست که من برای دلوک، برای اون حوادث و اون آثار سببیت جعل بکنم یا نکنم، دست من نیست، این معنا درسته. اما در این حال این که شارع آمده است دلوک شمس رو به مثابه سبب جعل کرده، یا در واقع اینجا یک سببیتی قائل شده، یه نحوه پیوندی زده بین وجوب صلات و این پدیده، این قابل جعله و میتوانست شارع نماز رو اون موقع واجب نکنه. خب خلط بین این که اون حیث تشریعی مسئله چیست و حیث تکوینی مسئله چیست، این سبب شده که همینجا نزاع در بگیره، در حالی که اگر تحلیل کنیم ممکنه بگیم که میتوانن بگن از حیث تکوینی قابل جعل نیست، از حیث تشریعی جعل بردار است و دو نظر به یک نظر احیانا برسه. این که مطلب دومی که در واقع اینجا میتونیم فی الجمله از همین مرور بر این لغات و پرسش ها به دست بیاریم، این است که ما توجه کنیم استعمال در چه حوزه است و حسب حوزه باید وقت اعلام نظر کنیم که قابل جعل است یا قابل جعل نیست، تا بعد برسیم تطبیقشو بر عبادات، بر معاملات. در حوزه تکوین و تشریع مسئله قطعا روشنه، به لحاظ لغوی و زبان شناختی هم اینها استعمالات یا معانی مختلفی دارن، اما حالا بحث بین عبادات و معاملات و بحث احکام به اصطلاح صحت ظاهری و صحت واقعی، اینها البته هنوز جای بحث داره که انشاءالله در جلسه بعد تعقیب میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.